کتاب 200 اصطلاح تطبیقی زبان فارسی نوشته منیره کیانوش کشاورزی به تازگی در پاریس منتشر شده است. خانم کیانوش امروز مهمان ما در استودیو بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه است تا در زمینه این کتاب با ایشون گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم کشاورزی.
سپاسگزارم.
در ابتدا کمی خودتون رو برای شنوندگانی که احیانا نمی‌شناسن شما رو معرفی بکنین، اینکه شما رشته کاریتون چی هست و تا حالا چه کتاب‌هایی رو منتشر کردین؟
من تحصیلات ابتدایی و متوسطه و تا حد لیسانس رو در تهران گذروندم. برای ادامه تحصیل به فرانسه اومدم و همزمان در دو رشته تحصیل کردم. یکی در رشته پروفسورا که در حقیقت میتونیم بگیم مثل تربیت مدرس و روش تدریس به زبان فرانسه به خارجیان. وقتی میگم زبان فرانسه، درش ادبیات و فرهنگ فرانسه مستتره. اینو من در سوربن 3 خوندم و همزمان در سوربن 4 در رشته ادبیات تطبیقی فوق لیسانس و دکترامو در این رشته گرفتم.
چه سالی؟
1977. بعد از اون به ایران رفتم و در دانشگاه ملی، قبلاً اسمش دانشگاه ملی بود، به عنوان استادیار در دپارتمان فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه شروع به کار کردم، که البته بعد از انقلاب اسم این دانشگاه تبدیل شد به دانشگاه شهید بهشتی.
پس شما همزمان با تدریس در دانشگاه شروع کردین به
من همیشه کارم حدود 40 سال کار کردم و کارم کماکان در تدریس و تحقیق بوده، پژوهش بوده همیشه، چه در ایران و چه در فرانسه. بعد از 8 سال که در ایران کار کردم و البته بعدن خدمتتون میگم تلفاتمو که با گروه بود و به تنهایی انجام دادم، به فرانسه مهاجرت کردم، با فامیلم اومدم اینجا و در اینجا در سال 1986 به فرانسه اومدم و در اینجا به تدریس زبان فرانسه در آموزشگاه های پاریس و در دانشگاه انجام دادم. همزمان تدریس زبان فارسی هم میکردم. وقتی که من به فرانسه اومدم و با توجه به این که من تخصصم و شناختم در دو زبان و دو ادبیات دو فرهنگ هستش، تصمیم گرفتم که به نوبه خودم یک کاری برای ایران و زبان فارسی انجام بدم. وقتی میگم زبان، بازم همش درش و فرهنگ این کشور رو به فرانسوی زبانها نمیگم بشناسونم، برای اینکه قبلا میشناختن، کم و بیش میشناختم، ولی در یه بحره‌ای از زمان بود که لازم بود آدم راجع به ایران کار بکنه. اینو بگم که در فرانسه فرانسویان بسیار استادان دانشگاه هستن، پژوهشگرانی هستن که در مورد ایران خیلی کار کردن، ولی اکثر کارها در مورد تاریخ بوده، جغرافیا بوده، خیلی ها راجع به شعر فارسی کار کردن، مقدار زیادی ما ترجمه داریم که انجام دادن، به خصوص در این اواخر در مورد نقاشی بوده، موزیک بوده. ولی در مورد تدریس زبان که یک کتابی هست، لوپیکسا و کوتیدین، که آقای بلایی و آقای اسماعیلی اینو دادن، که کتاب نسبتا خوبیه، تدریس میشه، هر سالم تجدید چاپ میشه، برای اینکه این کتاب درسیه و ازش استفاده میکنم، به خصوص در لینلکو. ولی برای بعد از این من دیدم که چیزی نیست، یعنی که استادا به هر حال تهیه درسشون رو میکردن، ولی لازم بود که یه کاری در فرانسه انجام بشه و به خودم گفتم که خب چه عیبی داره که من بتونم این کارو بکنم. البته با یکی از همکارانم که بسیار خانم محترمی هستن به نام خانم بریجیت سیمون که در دانشگاه همین لینالکو هم درس میدادن، در اونجا تصمیم گرفتیم که ما این کتابی که در حقیقت درست شروع کردیم که واژه ها رو نشون بدیم، ولی با 22 بخش یا فصل که ما ترتیب دادیم، در حقیقت ایرانو به دانشجوهای فرانسوی نشون دادیم. چطور در مورد فامیل، در مورد مثلا آب و هوای ایران، در مورد اقتصاد ایران، سیاست ایران،
اطلاعات عمومی در مورد ایران
در کل. ولی این فقط برای تدریس بودش که در این کتاب که هستش فارسی واژه ها و متن ها باعث شد که ما بتونیم واقعا در این مورد کار کنیم. و چیزی که مهم بود به صورت کتاب درسی در اومده اگه میخواییم، و چاپ سومش در 2016 انجام شده و این کتاب در فرماسیون کنتینوی لینالکو به عنوان یکی از کتاب های درسی تدریس میشه.
قبل از اینکه به کتاباتون که در فرانسه چاپ شدن بپردازیم، در ایران اون سالهایی که تدریس داشتین در دانشگاه، اون دوره چه تحقیقاتی رو انجام دادید؟
بله، در ایران زمان بعد از انقلاب بود و زمان بعد از انقلاب یک مقداری مسائلی پیش اومده بود برای تمام گروه های دانشگاهی و برای تدریس زمان های خارجی و زبان فرانسه. نمیدونم شما در جریان هستید یا نه که در اون زمان بعد از یکی دو سال بعد از انقلاب، انقلاب فرهنگی شد و 3 سال دانشگاه بسته شد. بسته شدن دانشگاه برای دانشجو بود ولی برای کادر علمی نبود و در وزارت علوم یک سمیناری تشکیل دادن با تمام دانشگاه‌های ایران و همه استادا رو دعوت کردند و گفتن که باید روی موضوع‌های مختلف کار بکنید در این مدتی که دانشگاه بسته است و کتاب‌های درسی تهیه کنید. نتیجتاً گروه ما که 7 نفر بودیم پروژه هامون رو ارائه دادیم و به گروه 3 نفری و 4 نفری تقسیم شدیم و پروژه هامون رو دادیم. پروژه هایی که دادیم مال ما قبول شد، مال دانشگاه دیگه هم البته قبول شدش. و یکیش این بود که فرانسه نیمه تخصصی بود در 2 جلد، یعنی واقعا مجزا بود، میتونستیم به طور مجزا هر کدومش رو تدریس بکنیم که در مورد در برای رشته های جامعه شناسی، روان شناسی و تربیت، تعلیم و تربیت بودش. این 2 کتاب درسته که برای این رشته ها بود ولی ما در زبان فرانسه از این استفاده میکردیم. چون این کتاب درسی بود تمام قسمت هایی که برای تدریس لازم بود ما داده بودیم این رو و تقریبا 2 زبانه بود برای دانشجوهایی که اومده بودن و میخواستن، دانشجوهای ایرانی که با اینو تدریس کرد به همراه 3 همکار دیگه هم انجام شده بود. کتاب دومش که من هم در اون شرکت کردم، ما 4 نفر بودیم، 3 نفر با من 4 نفر، اسمش ضرب المثل ها و اصطلاحات متداول زبان فرانسه بودش و این کتاب به عنوان یکی از بهترین کتاب های سال شناخته شد. در سال 1370 یک گروهی انتخاب شدن از طرف وزارت علوم و خواستن بهترین کتاب ها رو تعیین کنن به خصوص برای نویسندگان زن و این کتاب جزو یکی از بهترین کتاب ها بودش.
این کتاب یک نکته خیلی خوبی که داره اینه که ضرب المثل های فرانسه رو معادلش رو ضرب المثل فارسی قرار داده.
همین. به همین دلیل که... میگم 2 زبان است.
بله، چیزی که انتظار داشتم در کتاب جدید شما هم باهاش برخورد بکنم اینه که معادل اصطلاحاتی رو که شما گوشتین اغلب ترجمه یه.
نه، معادلش هم هست ولی اگه اجازه بدیم به این برمیگردیم. من توضیح بدم این کار که در برای تلفاتم در ایران. بعد از این به تنهایی یک کتاب دیگه‌ای من چاپ کردم که به نام وجه التزامی بود که وجه التزامی در زبان فرانسه و این کاملا بیلنگ بودش در زبان فرانسه. اسمش این بودش که وجه التزامی در زبان فرانسه چگونه آن را به کار بریم و برای فرانسه لو سوبژانکتیو کومون لامپلویه. علت این که من این کتاب نوشتم این بودش که وقتی دانشجو درس می دادم احساس کردم که یک مشکلی برای یادگیری این نکته گرامری دانشجو دارم و بهترین راه رو دیدم اینه که در این مورد کار کنم و تمرین های مختلفی بدن با جواب هایی که داده شده برای این تمرین ها. در حقیقت هم بیلنگ بود، هم که برای افرادی که حالا دانشجو یا غیره که خودآموز بودن که در فرانسه بهش میگن اوتودیدکت، اینو میتونستن استفاده کنن. کما اینکه 1-2 تا حتی در خارج از دانشگاه هم که این کتابو دیده بودن این مطلب رو به من گفتن که بهشون کمک کرده در مورد یادگیری زبان فرانسه. این نکته. البته پروژه های دیگه ای داشتم مثل این که اومدم به فرانسه. علاوه بر اون من دو تا ترجمه دارم که یکیش ترجمه کتاب لورانس پرنو هستش به نام فرزند خود را بزرگ میکنم و این کتاب توسط انتشارات نگاه چاپ شده و چندین بار چاپ شده که با توافق ناشر اسم این کتاب کمی تغییر دادیم. البته بالاش نوشته که فرزند خود را بزرگ میکنم، ولی ایشون میدونین وقتی ناشران میخوان که مثلا کتاب فروش بره، این حرفی هم نداره. بعد اینو به یک تیتری به نام تغذیه و روش نگهداری کودک اینو نوشتن و این کتاب چندین بار چاپ شده.
جزء کارهایی بوده که شما در ایران
کردم و یک کار دیگه، یک ترجمه دیگه هم بوده که کودک و آلرژی نوشته نیکول لوغوا بوده که من ترجمه کردم، ترجمه‌اش رو تموم کردم دادم به ناشر، همین انتشارات نگاه در آورده.
چرا دو کتاب در حوزه کودکان شما که تخصصتون؟
من نسبت به کودکان خیلی حساسم، با توجه اینکه مسئله آلرژی در خانوادم دیدم، گفتم شاید لازم باشه که این ترجمه بشه و دیگر ایرانیان، حالا مادران یا پدران فرق نمی‌کنه، از این استفاده بکنن. تقریبا تمام کارهای من اگه دقت بکنین بستگی داره، همین بچه التزامی هم به همین ترتیبی بوده که برای کی من این کارو میکنم، چرا این کارو میکنم و اینکه چه نفعی خواهد داشت. فقط یک کتابو چاپ نمیکنم برای اینکه کتاب چاپ کرده باشم، کتابو چاپ میکنم برای اینکه یک استفاده ای داشته باشه برای دیگران. این به این ترتیب.
درست.
وقتی برگشتم به فرانسه، در فرانسه در کنار تدریس و که میگردم، همون که خدمتتون گفتم کتاب فارسی واژه ها و متن ها که در به فرانسه لو پرسان پارلمو ال تکست هستش که این هم یک کتاب درسیه، این کار رو انجام دادیم به اتفاق خانم بریژیت سیمون. من با دو نفر بودیم که در سال 2002 چاپ اولش بود، چاپ دوم 2009 و چاپ سوم 2016 بوده که داده در اومده. من یه نکته ای رو خدمتتون نگفتم و این که کتاب هایی که در ایران چاپ شده تمام اینا زیر نظر مرکز نشر دانشگاهی بوده، برای اینکه اونجا یه کمیته بود، تصمیم گیری بود و چاپش هم توسط اونا انجام شده. این مسئله رو لازمی که بگم. حالا کتاب دیگه‌ای که ما در آوردیم در مورد اصطلاحات ضرب المثل های فارسی، اون هم با خانم سیمون بوده، کتابی به نام دیوار موش داره، موش هم گوش داره که به فرانسهش میشه لمور اون دزوغی، که این یک فرهنگ تماتیکه و 16 تم رو ما در نظر گرفتیم و اصطلاحاتی که مربوط میشه به این تمها رو ما در آوردیم که در این 2850 اصطلاح هستش.
معادل هایی که شما برای اینها گذاشتین ترجمه است یا این که؟
نه، برای اون کتاب، البته در کتاب بعدی من عمیق‌تر روش کار کردم. دانشجوهای فرانسوی زبان اونچه که ما اینجا دیدیم اینه که احتیاج دارم هم به اصطلاح نوع فونتیکش، ترانسکریپسیون میگن در فرانسه، که این نوشته بشه که با حروف لاتین هست، بتونن اینو بخونن. ما اول فارسی شو دادیم، بعد ترانسکریپسیون شو دادیم، بعد معنی تحت لفظیش اگه بگیم متموش رو دادیم و بعد از اون معادلش رو دادیم.
این معادل ها لزومن اصطلاح یا ضرب المثل هم میتونن نباشن؟
تا اونجایی که تونستیم معادل رو دادیم. بعضی ببینین، اینجا باید توجه کرد که ما روی زبان فارسی کار میکنیم، بنابراین در فرانسه معادل هایی هست، ولی اگر معادل هایی نبود طوری تنظیم کردیم که خواننده یا شنونده بتونه بفهمه، مفهوم رو بفهمه. در کتابی که شما میگین ما در ایران تألیف کردیم، علتش این بود که ما معادل های ضرب المثل های فرانسه رو برمی‌داشتیم و وقتی معادل داشت اونا رو انتخاب می‌کردیم که دانشجوی ایرانی بتونه بفهمه. در اینجا یه موضوع یه ذره فرق میکنه، عمیق‌تره که وقتی در یه متنی سر کلاس استاد داره کار میکنه، یه متنی هست، یک اصطلاح فارسی که بسیارم متداوله در زبان فارسی ولی معادلش همیشه نمیشه پیدا کرد، ولی چه چیزی پیدا بکنیم که نزدیک به اون باشه. میدونیم ما بر این اساس کار کردیم.
من حالا اینجا که در واقع بحث ضرب المثل ها در دو زبان فارسی و فرانسه است، یک سوال کلی از شما بپرسم که آیا از نظر کمی تفاوتی هست بین زبان فارسی با زبان فرانسه در ضرب المثل؟
به این سوال من اینجوری جواب میدم که در زبان فارسی ما ضرب المثل های بسیار زیادی داریم و ما چون اغلب، و این برمیگرده به تاریخمون، به فرهنگمون، به اینجا هم بوده، ولی در کشورهای مثل کشور ایران که به هر حال زیر یک، نمیتونم بگم همیشه، برنگردونیم به زمان انقلاب، من در این مورد صحبت نمی کنم، ولی همیشه ما با استعاره و استشاره صحبت کردیم و در تاریخمون این چیز محسوسه که غیر مستقیم میگیم. اگر شما نگاه کنین که حتی روزنامه های خیلی قدیمی زمان انقلاب مشروطیت رو اگر نگاه بکنین، میبینیم که نویسندگان برای اینکه حرفهایی بزنن و بتونن بفهمونن به مردم عادی، اغلب از چی استفاده میکنن؟ از اصطلاح استفاده میکنن، اصطلاحات مختلف ضرب المثل ها استفاده میکنن که در بعضی از مباحث اونا، ولی مردم عادی کشور ما، چون من نسبت به این خیلی حساس بودم، نسبت به ضرب المثل ها از زمان نوجوانیم در این مورد فکر کردم، شما فکر کنید که تا حالا، که من می دیدم برای اینکه یک انسانی، حتماًم خیلی آدم تحصیل کرده ای نبود، بعضی موقع هم بی سواد بودن، برای اینکه مقصودشون رو برسونن یک نیم بیت با یک نیم بیت شعر مسئله رو می گفتن. وقتی می خواستن به یک نفر بگن که این آدم همچین لیاقتی هم نداره و نمی فهمه، من برای خود من پیش اومد یک زمانی، من زمین خوردم، شاید 10-12 سالم زمین خوردم و پام زخم شد و اینا، همون رو از تو خیامون منو بردن به یه درمانگاه و در درمانگاه باید گویا یه ریگی رفته بود زیر پوستم و باید اینو در می بردن و اینا، حالا تا پدر مادر برسن و اینا. اونجا که من رسوندن و پر خون، یک آقایی اومد، حالا نمیدونم پزشک بود یا نبود اینو نمیدونم، ولی در اونجا در اتاق انتظار یک خانومی هم بودش که مسن و شایدم یک کمی دهاتی که معلوم بود. این آقا اومد و هی نگاه کرد و ما حتما بچه بودم گریم میکردم و نمیدونم اینا، رفت و یه آقای دیگر رو صدا کرد که احتمالا پزشک بودم. اون که اومد پای منو به دار پانسمان کرد، این خانم برگشت گفت کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. این من اصلا درد یادم رفت، گفتم خب این معنیش چیه، چجوریه؟ مدت ها به این مسئله فکر میکردم و برای من یک این اصولا شنیدن ضرب المثل خیلی خوشایند بود. وقتی به گفتگوی چند نفر گوش میدادم، میدیدم که ما ایرونی ها چقدر در گفتگوهای حتی چند دقیقه‌ایمون چقدر اصطلاح به کار میبریم. در فرانسه این کارو میکنن ولی نه به اندازه فارسی. فارسی تعداد اصطلاحات بسیار زیاده و همین دلیل یه مقدارش هم حتی شعرهایی هستش که به صورت اصطلاح در اومده و گفته شده که ما در کتاب این لمیون د زوغی ما اینو آوردیم، برای اینکه تا اونجایی که ممکنه باید این ادب و فرهنگ رو از طریق اصطلاحات به فرانسوی زبان ها نشون بدیم. و این میدونید که نشر کتاب هم خیلی آسون نیست الانی و ناشر باید قبول بکنه این مسائل رو، که
بله،
آیا میخوایم
خواهیم پرداخت به نشر این گونه کتاب ها در فرانسه.
بله همین.
قبلش من بازگردم به کتاب تازه‌تون که در واقع 200 اصطلاح تطبیقی زبان فارسی هست. شما در این کتاب برای فهم بیشتر مخاطب فرانسوی یه سری توضیحاتی رو ارائه دادین در مورد اصطلاحاتی رو که آوردین. اساسا فهماندن یک اصطلاح چه دشواری هایی داره برای یک نویسنده این گونه کتاب؟
باید ببینیم که ما مخاطبمون کی هست؟ کی ما این کار رو برای همون که خدمتتون عرض کردم، این کار رو ما برای کی داریم میکنیم؟ یک فرانسوی زبانه، حتما خود فرانسوی هم نیست، ممکنه بلژیکی باشه، ممکنه کانادایی باشه، اینی که علاقه من به زبان فارسیه. بسیاری از مسائل رو نمیفهمن، درک نمی کنن، نمی تونن بفهمن، برای اینکه زبان با فرهنگ یک مملکتی، یک ملتی در تماس مستقیمه. اینو چطور می تونیم بگیم؟ در این تمام اینها تجربه‌ای که من کسب کردم در زمان تدریسم، وقتی کار می کردم با دانشجوام، همینطوری نمی تونستم از کنار یک ضرب المثل بگذرم. باید واقعا اینا رو تا اونجایی که ممکنه، بعضی موقع متمد میگفت، بعضی موقع میگفتم در این حالت میگن، در کجا میگن اینا. تمام این تجربه های من باعث شد که منو به طرف این کار بکشه که ببینم چطور من میتونم، چون علاقه من به این کار بودم و میخواستم حتما این در اصطلاح ها ضرب المثل هایی که میارم، ضرب المثل هایی که با مثل در زبان فارسی شروع میشه که ضرب المثل های تطبیقی هستن، میخواستم اینا رو نشون بدم. البته بین پرانتز بگم که ما 207 اصطلاح که با مثل شروع میشه در کتاب لمیو اون دزوغه، دیوار موش داره موش گوش داره، ما اونجا آوردیم که اونا اصلا در این کتاب جدید من نیستن، به غیر از یکی که در موردش اگه خواستی من صحبت میکنم و علت این که این ضرب المثل رو من آوردم چی بوده، چرا من این کار کردم. همینطور که گفتم متمو و معنی اصلی یا معادلش رو دادم، ولی یا برای بعضی از واژه ها احتیاج بود که من توضیح بیشتری بدم، و یکی این که چیزی که حتما دلم میخواست این کارو بکنم اینه که بگم ریشه این، تا اونجایی که امکان داشت، که الان در فارسی میگن داستانهای امثال، ولی من ریشه این اصطلاح از کجا اومده، به چه شکل بوده. در حقیقت یک نوع بررسی تاریخی هم بوده. این باعث میشه که کاملا خواننده فرانسوی زبان کاملا این مطلب رو درک کنه و این عمل باعث میشه که هرگز اون ضرب المثل رو فراموش نکنه.
به همین دلیل هست شما در ابتدای کتابتون یک توضیح کوتاهی در مورد تاریخ کربلا و تشیع دادین در ایران.
درسته. ببینیم ما در این، برای اینکه فرهنگ ما که آمیخته، یعنی ایران، فرهنگ ایران آمیخته یه فرهنگ قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده و ما اینو مدام در زندگی روزمرمون به کار میبریم. در اصطلاحات یکی از اصطلاحاتی که مثلا اگه بخوایم بگیم، میگیم مثل اهل کوفه، مثل اهل کوفه، همینو میگیم، هممونم میفهمیم، ولی چطور میخواین که یک خواننده فرانسوی این مطلب رو بفهمه؟ اصلا این مثل اهل کوفه کی بوده و چی بوده؟ یا اینکه وقتی میگیم مثل شمر، اصطلاحمون رو به کار میبریم برای اینکه ظلم و ستم رو نشون بدیم، این مطلب رو به کار میبریم. اینا وقت میگم تمام این مسائلی که من آوردم در این کتاب همش چکیده تجربیات من بوده در مدت تدریسم، که گفتم این باید حتما این مسئله حل بشه. به این دلیل یک مد کوتاهی که اصلا واقعی کربلا از کجا به وجود، چرا اومده و به چه شکلی اومده. میگم من تاریخدان نیستم، ولی همه ما از تاریخمون اطلاع داریم و به خصوص این سوال، این پرسش هایی بوده که از من شده که چرا شما ایرانی ها، ما مسئله ما اسلام شیعه است در ایران، اگه چه بخواهیم چه نخواهیم، چرا شما این دو ماه همه مردم ایران در عزا هستن، سینه زنی میکنن، نمیدونم از این حرفا. این باعث شد برای من، گفتم یک دفعه برای همیشه این مسئله رو من توضیح میدم و اگه دقت بکنیم با تمام رفرنس هایی هم که دادم، هیچ فقط یک مسئله رو توضیح هم ندادم، نوشتم از کجا شروع شد و به کجا رسید.
با نگاه اول به نظر میرسه که تاکید شما در ابتدای کتاب بر آوردن تاریخچه کربلا و تشیع در ایران، شاید این رو بخواد بگه که بیشتر اصطلاحات ما فرهنگ در واقع شیعی دارن، تأکید خاص بر این تاریخ شیعه. دقیقاً
این تأکید خاص نبوده. ببینید، ما در همون که در مقدمه کتابم نوشتم، ببینید ما حتی مثال‌هایی هم که آوردیم، وقتی میگم ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام، و ما اینو در همه جا به کار میریم. وقتی میگیم مثل رستم، من در کتابم توضیح دادم رستم کی بوده. وقتی میگن میخوان یه آدم نه تنها آدم قوی، بلکه آدمی که شجاع، وفادار، تمام اینا رو میخوان ببینم، این رستم سمبل تمام ایناست. و هر جا به جای این کتاب هم من اشاره کردم که در شاهنامه فردوسی میتونیم ببینیم فردوسی در این مورد صحبت کرده، رستم کی بوده و یا مثلا رخش کی بوده. اگر شما دقت بکنید به تمام این داستان ها برید، میبینید که تمام اینا گفته شده. وقتی میگن مثلا مثل خون سیاوش یا خون سیاوش، برای اینکه دو تا تلفظ داره، این در مورد این پرسوناژ اسطوره‌ای صحبت شده. تمام اینا رو من آوردم، از کجا اومده، به کجا رفته، راجع به جنگ ایران و توران صحبت شده. اینا رو همه رو آوردم، ولی چیز جدایی ندادم بهش. متوجه هستید؟ چیز جدایی ندادم و به ترتیب سوال کردم. در اصطلاحاتی که همین بعد از این مطلبی که شما فرمودین که هم بخند دیستواغ، در آخر که در رفرانس نوشتم که چرا که در این کتاب میتونین به اصطلاحاتی شما، چون اصطلاحات شماره گذاری شده، به این اصطلاحات رجوع کنین و این اصطلاحات هستش که در رابطه با مسئله کربلاست. فقط بله. همین. فقط برای، در هر صورت من کاری که خواستم بکنم این که کاملا توضیح بدم، در این که میگم تجربه منه، که احتیاج دارن که با توضیح و تمام اینا مسئله حل بشه. ولی یک کار دیگه که در این کردم، بعد از هر اصطلاحی، برای اینکه نشون بدم چطور این اصطلاح رو میتونیم به کار ببریم، یک نمونه دادم.
درست. این اصطلاحات رو از کجا استخراج کردیم؟
این اصطلاحات رو من از کتاب‌های فرهنگ‌های اصطلاحات زبان فارسی و اصطلاحات معادلش هم زبان فرانسه و البته کتاب‌های دیگه زبان‌های انگلیسی و اینا هم رجوع کردم. این یه قسمتش بود. قسمت بعدی با خوندن کتاب‌های به خصوص رمان و این چیزا زیاد درش اصطلاحات رو میتونیم ببینیم و نمیتونم بگم یک پژوهش میدانی کردم در این مورد، برای اینکه تقریبا میشه یه همچی کاری رم کردم. یعنی هر بار که شنیدم، گفتم خدمتتون که من خیلی گوش میدم به حرف دیگران، نه اینکه بخوام دقت میکنم ببینم. و اینه که میگم فرق زبان فرانسه و زبان فارسی اینه که در ما وقتی صحبت میکنیم، در یک ربع صحبت کردن چند تا ضرب المثل به کار میبریم، اصطلاح به کار میبریم. اینا برای من جالب بوده. بعضیاشو که نمیدونستم اینا رو یادداشت میکردم و میرفتم دنبالش ببینم که دقیقا از کجا اومده، چه جوری اومده، آیا هنوز هم این اصطلاحات متداوله، آیا نیست، چطور شده من هیچ وقت نشنیده بودم و میگشتم دنبالش. بنابراین یک پژوهش عمیقی در این مورد من انجام دادم. اینا از این کتاب ها اومده، تمام رفرنس هاش هم در قسمت بیبلیوگرافی که نوشتم، اینو میتونین بهش رجوع بکنین. و برای اینکه با توجه به اینکه در این کتاب راجب تم های ما از طریق ضرب المثل ها تم های متفاوتی نشون داده شده. برای اینکه یک پژوهشگر بتونه از این کتاب استفاده کنه، مثلا کسی که راجب وفاداری، اصطلاحاتی که مربوط به وفاداریه یا مثلا به زشتیه، به زیبایی میکنه، اینجا یک علاوه بر اینکه اندکس نام هایی که به کار برده شده در این کتاب آوردم، یک اندکس دیگه هم اندکس ده تم هستش که این تما در اونجا گفته شده با دادن شماره اصطلاحات.
اینها چقدر در فرانسه استقبال میشه، چه از در واقع سوی مخاطبان به عنوان خریداران کتاب و چه از طرف نهادهای فرهنگی و دولتی، چقدر از کارهای شما تقدیر شده و استقبال شده؟
در فرانسه همونطور که خدمتون عرض کردم، من هم فرانسه تدریس کردم و هم فارسی تدریس کردم، بنابراین برای ترویج زبان و ادبیات و فرهنگ فرانسه مدت زیادی کار کردم و برای همچنین برای زبان فارسی، و این دو رو با هم جلو بردم. و این مسئله برای کسایی که دستن در کار بودن، این مسئله مهم بود. به این دلیل در سال 2016 یک نشانی به نام شوالیه دولوغ دپلم اکادمیک از طرف دولت فرانسه به من داده شد که در حقیقت قدردانی از این کارهای منه.
بله، و از طرف مخاطبان عام شما خودتون چه بازخوردی رو از طرف قشر کتابخان فرانسوی داشتین؟
ببینیم، در مورد زبان فارسی باید با کسایی روبرو بود که کم و بیش در تماس با این زبان هستند. من چیزهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم شنیدم اینه که اولا دانشجوان بودن، استقبال شدیدی از طرف دانشجوان بودش که می‌خریدن، می‌خوندن، سوال می‌کردن. بعضیا بعد از کلاس می‌اومدن، ببخشید که اینو به فرانسه می‌گفتن سه دوغل، سه اکسپرسیون، بعد می‌خواستن توضیح بدم و براشون جالب بود که از طریق اونا بود. به هر حال باید در رابطه بود. البته یک اشتباهی هم بعضی ها می‌کنن که اینها کتاب هایی که در مورد ضرب المثل هاست، فکر میکنن اینا کتاب درسیه، میتونن اینا رو بردارن و فارسی ازش یاد بگیرن. میتونن یاد بگیرن، ولی کتاب درسی راجب گرامر و راجب واژه ها صحبت نمیکنه، راجب یه مطلب دیگه ای از زبان صحبت میکنه که اونو در طول تحصیلشون باید بدونن و در یادگیریشون باید بدونن. این یه قسمتی بوده. یکی این که خود ناشران، برای اینکه این ناشره که به من میگه این کتابش فروش رفته یا نه، من خبر زیادی از ندارم. دو کتاب ما که توسط لزیتک چاپ شده چند وقت پیش که مدیر این نشریه که آقای فیلیپ تیولیه هستن، به من گفتن که یکی دو نفر اومدن گفتن که یکی از بهترین کتاب‌هایی که به ما کمک می‌کنه زبان فارسی رو یاد بگیریم، اون کتاب لو پرسون پارل مو ال تکست، فارسی واژه‌ها و متن‌ها. خب این برای هم برای ناشر مهمه، هم برای نویسنده‌ها. این در یکی بوده. یکی هم این کتاب آخرین من که توسط لغمتان چاپ شده، در اونجا چاپ شده، دو نفر از کارکنان لغمتان، یکی که مسئول پخش این کتاب بود و یکی دیگه که ما با هم کار کردیم و روی مکت این کار کرد، گویا در سنندان گفته بودن جزء یکی از پرفروشترین کتاب هاست. تا این حد من میتونم خدمتتون بگم، باید برگشتی به من باشه که من بتونم اینو
درسته. با توجه به در واقع تحقیق گسترده‌ای که نسبتاً این نوشتن این کتاب ها داره، از نظر زمانی چقدر این کتاب ها وقتتون رو میگیره؟
ببینیم در مورد جمع‌آوری اصطلاحات من نمیتونم بگم چه مدتی، یه مدتی میذاریم یا من میذارم که این اصطلاحات رو جمع میکنم. در طول نوشتن اینا باز من یه مقداری به این منابع برمیگردم. از شروع نوشتن تا آخری که این کتاب چاپ شد، نوشتنش حدود 1 سال و 2-3 ماه طول کشید. چاپ شدنش هم حدوده، برای اینکه مرتب باید با ناشر کار کرد، دید، برگشت، این حرفا، حدود 2 سال و 1-2 ماه طول کشیده برای این آخرین کتابم.
و الان شما کتاب دیگه یا در دست دارین؟
در حال حاضر روی 2 کتاب ما داریم کار میکنیم، بازم با خانم، بله من پروژه های زیادی دارم با خانم سیمون، ولی پروژه های فردی هم دارم که بعدن که چاپ شد خدمتتون
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خیلی لطف کردین که به استودیو بخش فارسی رو
بیرون میکنم. خواهش میکنم.
رادیوی بین المللی فرانسه.